ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید ایران در صورت از سرگیری برنامه هسته‌ای‌اش با پیامدهای بسیار جدی روبرو می‌شود. امانوئل مکرون تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خروج از برجام را یک اشتباه خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اجرای تعهدات ایران در زمینه برجام را تایید کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران با اثرگیری برنامه هسته‌ایش با به گفته او پیامدهای بسیار جدی روبرو میشود. آقای ترامپ در عین حال گفته است ایران یا مذاکره خواهد کرد و یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. خبرگزاری رویترز می نویسد مشخص نیست منظور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اتفاق دیگر چیست. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پی اعلام خروج کشورش از برجام گفت این خروج با اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی بر ایران همراه خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این گفته ها را جنگ روانی ارزیابی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم دونالد ترامپ همتای آمریکاییش را درباره خروج از برجام یک اشتباه خواند. آقای مکرون در مصاحبه با دو شبکه خبری آلمانی گفت از این تصمیم متاسف است و به نظر او این تصمیم اشتباه بوده و از همین رو اروپایی ها تصمیم به ماندن در برجام دارند. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با حسن روحانی همتای ایرانیش گفت تلفنی گفتگو داشت و از ایران خواست در برجام بماند. در این گفتگو آقای مکرون همچنین از تمایل خود به گفتگوهای جامع‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان زمان برجام، حدود 8 سال دیگر، برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین نقش ایران در خاورمیانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی گفته است اگر به گفته او در مدتی محدود و معین به تصمیم روشنی درباره برجام برسیم، می‌توانیم تعامل گسترده‌تری میان ایران و اروپا را شاهد باشیم. ایران هشدار داده که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش از برجام، این توافق را ترک خواهد کرد. ساعتی پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز خبر داد که مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران لغو می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که مهلت 90 روزه ایران در 6 ماه اوت برابر با 15 مرداد ماه امسال به پایان می‌رسد و پس از آن مجوز داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با ایران لغو خواهد شد. به گزارش رویترز، ایران 200 فروند هواپیمای مسافربری سفارش داده بود که شامل 100 هواپیمای بوئینگ، 80 هواپیمای ایرباس و 20 هواپیما نیز از شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR می‌شد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه نگار حوزه حمل و نقل در تهران، ابتدا ارزیابی او و تأثیری که لغو مجوز فروش این هواپیماهای مدرن بر صنعت هوانوردی مسافری ایران خواهد گذاشت پرسیده است. بشنویم از مسعود مهاجر.
این محدودیت‌های خرید هواپیما برای ایران در تمام 40 سال گذشته وجود داشته. ما هیچ وقت در هیچ شرایطی نتونستیم از این دو کارخونه هواپیمای نو بخریم. حتی از اوایل انقلاب هواپیمایی که خریده بودیم برنامه‌اش کنسل کردن و به ما تحویل ندادن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این تصمیم‌ها ما رو به وضعیتی خیلی بدتر از گذشته می‌بره، به خاطر اینکه در گذشته ما مشکل داشتیم که اروپا هم مانند امریکا محدودیت ایجاد می‌کرد در سرویس دادن به هواپیمای ایرانی و یا تعمیرات و استفاده از خدمات فنی فرودگاه‌های مختلف اروپا. در وضعیت حاضر که اروپا اعلام کرده که از تصمیم امریکا تبعیت نمی‌کنه، من فکر کنم در بدترین شرایط وضعیت ما از وضعیت گذشته بهتر خواهد بود، به خاطر اینکه ما به برخی از خدمات فنی هواپیماها و از جمله قطعات و تعمیرات و یا اینکه هواپیماهای یه ذره کمی کار کرده دسترسی خواهیم داشت.
آقای مهاجر، همطور که شما بهتر میدونید ناوگان هوایی مسافرتی ایران بسیار فرسوده است و اشاره کردین که طی 40 سال گذشته این مسئله همچنان وجود داشته. به همین خاطر ایران سفارش داده بود که 100 هواپیما از ایرباس بخره، 80 هواپیما از بوئینگ و 20 هواپیما هم از شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR، و همه اینا احتیاج به مجوزهای آمریکا دارن چون بخشی از این هواپیماها در آمریکا ساخته میشه. حالا با این وضعیت آیا ایران میره به سوی خرید هواپیما از کشورهایی مثل روسیه و چین؟
نه، من فکر نمی کنم که ما با تجربه‌ای که از هواپیمای روسی داشتیم در ناوگان‌های خودمون، من فکر نمی کنم که ما مجددا برگردیم به استفاده از هواپیمای روسی، ولی ما باز مشتری هواپیما در بازار دست دوم خواهیم بود و اینکه بالاخره تحریم‌های آمریکا شامل شرکت‌های خصوصی نمیشه، ما در این فاصله شرکت‌های خصوصیمون رشد بیشتری کردن و شرکت‌های جدیدی ظاهر شدن که اینا در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا نبودن. بنابراین ما میتونیم که ناوگانمون رو در بخش خصوصی تقویت بکنیم از با هواپیماهای دست دوم. البته بازم اونها هم نو نمیتونن دریافت کنن، ولی هواپیمای دست دوم میدونیم که در اروپا بنزه کافی عرضه میشه و ایران اگر بخواد میتونه که یه مقداری متوسط عمر هواپیماش بیاره در حقیقت جوانتر بکنه. من معتقد نیستم که ما وضعیت بدتری از گذشته خواهیم داشت، به این خاطر که بالاخره تولید کنندگان این هواپیما در اروپا با ما همراه هستند، نمیخوان تحریم ها را اجرا بکنند و روی تامین خدمات فنی هواپیما، تعمیرات هواپیما فکر نمیکنند که اون سختگیری های گذشته اعمال بشه.
آیا ایران میتونه هواپیماهایی رو چارتر کنه از شرکت‌های خصوصی اروپایی یا از سایر نقاط جهان؟
ما حالا هم میدونیم، ببین ما در یه وضعیتی هستیم که احتیاجمون به هواپیما دائما بیشتر میشه. ما هر سال 8% 10% حمل مسافرون به وسیله هواپیما در پروازهای داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا میکنه، یعنی این روند رو ما نمیتونیم متوقف بکنیم، تقاضا بیشتره و همزمان هم در 40 سال گذشته دائما ظرفیت‌های حملمون رو بیشتر کردیم. درسته که استفاده از هواپیماهای دست دوم هزینه بیشتری روی دست شرکت‌های ایرانی می‌گذاره و یا اینکه سطح کیفی پروازهای ما رو کاهش میده، ولی من فکر می‌کنم که ما دقیقاً احتیاج خواهیم داشت که ناوگان همون تقویت بکنیم. ولی من فکر می‌کنم که نگاه دولت برخواهد کش به طرف بخش خصوصی تامین مالی بکنه، بخش خصوصی که بتونه نه هواپیما از شرکت‌های دیگه بخرن و همین الان بخش بزرگی از پروازهای ما، یعنی بازار هوایی ما، در اختیار شرکت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه، حاشیه خلیج فارس و کشورهای اطرافمون هست. یعنی ما خیلی بیشتر از گذشته الان سهممون در پروازهای داخلی تقسیم شده با شرکت‌های خارجی.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله شامگاه سه‌شنبه به یک پایگاه نظامی ارتش این کشور که به اسرائیل نسبت داده شده، 15 تن کشته شدند که 8 تن از آنها نظامیان ایرانی بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش امروز این سازمان آورده که شماری نیز در این حمله مجروح یا ناپدید شدند و به همین دلیل ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه این حمله را به اسرائیل نسبت داده و همزمان اعلام کرده که پدافند هوایی سوریه 2 موشک اسرائیلی را منهدم کرده. رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند که انبار و سامانه‌های موشکی ایران در پایگاه الکسوه در دمشق هدف قرار گرفته شده. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
حمله اگر تایید رسمی بشه، که هیچ وقت اسرائیلی‌ها تایید رسمی نمی‌کنن، سومین حمله ظرف این سال جاری شمسیه، یعنی از فروردین ماه تا به امروز، و به نظر میاد اسرائیلی‌ها تمرکز خاصی پیدا کردن الان که داره جنگ داخلی در سوریه یه مقداری به آخرش نزدیک میشه، یا حداقل یک وضعیت باثبات‌تری پیدا کرده، بیش از پیش روی حضور ایران در سوریه متمرکز بشن و این کشور رو به اون طرف برونن که نیروهاش از سوریه خارج بکنه و فشاری هم در این حال باشه بر روسیه و خود دولت سوریه که اونها هم در یک وضعیتی قرار بگیرن که خروج ایران رو به صلاح خودشون بدونن و در اولویت قرار بدن. از این جهتش اینی که حالا در همون هنگامی که آقای ترامپ خروج از برجام و داشته اعلام می‌کرد این حمله هم صورت گرفته، شاید نشه ارتباط تنگاتنگی بینش برقرار کرد، ولی اینی که خب اسرائیلی‌ها در شرایطی که همه افکار عمومی متوجه صحبت ترامپ به صد دست به اینکه همچین اقدامی زدن، یه مقدار خب غافلگیری هم بوده برای نیروهای روسی و خود ایران که اصولا مشغول این مسئله برجام بودن.
آقای حسینی فرد، تصور میکنید واکنش ایران به جز تهدید کلامی چه باشه؟ از اونجایی که رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفته که در موعد مقرر به تجاوزهای اخیر پاسخ میدهیم، اما به نظر میرسه که تعللی در کاره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
خب ما میدونیم ایران در شرایط فعلی تو وضعیتی نیست که بخواد با اسرائیل واکنش نشون بده. اگر بخواد در درون خاک سوریه اقدام بکنه که نه اصولا روسها با توجه به حضور نظامی در اون کشور دارن و نه خود دولت سوریه صلاح خودشون رو میبینن که الان که درگیر مسائل داخلی سوریه‌ان، یک جبهه تازه هم باز بشه و اسرائیل مستقیم وارد این درگیری بشه. از طریق خاک لبنان هم به حال میدونیم تجربه حزب الله عراق جنگ 2006 لزوما برای مردم تجربه مثبتی نبوده، هرچند که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه که حزب الله در اون جنگ با اسرائیل برد کرده، ولی خرابیایی که به بار اومد، تجربه تلخی که مردم لبنان دارن و اینکه خود حزب الله هم در دست جبهه درگیره، اونها هم توان این کار ندارن. حماس هم که شاید ایران یه موقعی روش حساب میکرد، اون هم در وضعیتی نیست که بخواد از درون خاک غزه اقدام علیه اسرائیل به نیابت از ایران انجام بده. از طریق ایران هم بخواد خود ایران با موشک فرض کنید به طرف اسرائیل حمله بکنه، صرف نظر از اینکه یک کمچین قدرتی داره یا نه، اون موقع خب راحت اسرائیل میتونه با متحدانی مثل آمریکا و اینا حساب کنه و به تلافی جویی در بیاد. به خصوص که این شرایطی که ایران درگیر مسئله برجام و سعی میکنه از خودش رفتار مثبتی نشون بده که به نوعی زیر این فشارهای ترامپ با حداقل اروپایی‌ها رو به خودش داشته باشه، طبیعیه که واکنش نشون نمیده آنچنان که بخواد پرونده رو منفی بکنه و عقل رو به ضرر ایران بیش از پیش برگردونه. به همه این دلایل ایران در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته، به خصوص که ظاهرا یک توافق پنهانی بین روسیه و اسرائیل هستش که اسرائیلیا هر موقع خواستن میتونن بیان علیه نیروهای حزب الله، نیروهای ایران اقدامی بکنن و روسیه هم واکنش نشون نده.
آقای حسینی فرد، سران اسرائیل گفتن که اگر بشار اسد یک بار دیگه به ایران و همپیمانانش اجازه بده که از سوریه به خاک این کشور حمله کنن، اسد و رژیمش رو نابود میکنن. شما تصور میکنید حالا در این میانه دولت سوریه و بشار اسد چگونه واکنشی نشون بدن؟
به نظر نمیاد که واکنش نشون بدن. تا این امروز هم واکنش نشون ندادن. از یادم نبرین که این اولین حملات اسرائیل به خاک سوریه نیست. در ظرف این 7 سالی که سوریه درگیر این بحران بوده، گاه و بیگاه اسرائیل به خصوص از سال 2013 حمله کردن به خاک سوریه که عمدتاً متوجه اونطوری که خودشون عنوان میکنن حمل و نقل هایی بوده که قرار بوده تسلیحات ایران رو برای حزب الله ببره از درون خاک سوریه. و حتی میدونیم ما در سال 2014 هم به اصطلاح اون فرمانده سپاه آقای الله وردی در ارتفاعات جولان کشته شد به اون پسر عماد مغنیه. تو اون مورد اما میبینیم هیچ واکنشی نشون ندادن، نه سوریه نه ایران. و به نظر میاد که یه مقدار اوضاع به طرف بهبود بره به نفع رژیم سوریه و بیش از پیش خودش رو تثبیت بکنه، خود حتی دولت سوریه هم با کمک روسها ایران رو ازش بخوان که حضور نظامی خودش رو محدود بکنه. و تجربه این 50 سال و رفتار رژیم سوریه در قبال اسرائیل نشون نمیده که این کشور اصلا خارج از مصلحت جویی و پراگماتیسمی که داره بخواد وارد عملی بشه، اون هم در شرایط ضعفی که الان خودش تو این جنگ داخلی گرفتار شده.
آقای حسینی فرد، از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین در روسیه دیدار میکنه و این هشتمین دیدار اونها در دو سال و نیم اخیره. به نظر میرسه که ایران و حضورش در سوریه جزء محورهای اصلی این گفتگوها باشه. شما نظر روسیه رو در این رابطه چگونه میبینید؟
خب میشه گفت که یک مشکلیه برای دولت ایران که فکر میکنه روسیه متحد استراتژیکش است، از جمله با توجه به نقشی که هر دو در سوریه دارن بازی میکنند. و خب ما میبینیم که روسها مصالح و منافع متفاوتی دارن برخلاف ایران. اونها با کارت‌های مختلفی دارن بازی میکنند در منطقه، به همه طرف‌ها در حال گفتگو و صحبتند. به خصوص رابطه روسیه با اسرائیل در این یک دو دهه بسیار قوی شده. این حضور شمار کثیر روس‌تبارهایی که بعد از سقوط شوروی به درون اسرائیل رفتند و برای روسیه به اصطلاح یک لابی اونجا ساختند، و در این حال حضور لابیای نسبتاً قوی اسرائیل در اون حاکمیت روسیه، اینها مسائلی هستند که باعث میشن نگذارن سیاست روسیه آنچنان به طرف ایران بچرخه یا ملاحظه منافع اسرائیل نکنه. به همین اعتبار ما می‌بینیم که روسیه آنچنان در اونجایی که پای منافعش باشه، اونجایی که لازم باشه، با اسرائیل رفت و اومد داشته باشه و چشم بپوشه از برخی از اعمال، حرکات و حملات اسرائیل، این کار رو میکنه. و تو این زمینه که شاید ایرانه که باید یه مقدار دوباره بررسی بکنه این اتکای بیش از حدی که در سیاست منطقه‌ایش به روسیه کرده.
در حمله به یک پایگاه نظامی در سوریه 8 نظامی ایرانی کشته شدند. با دیدگاه حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می‌شدیم.